بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين فأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري. بعد از این که مرحوم آخوند تعریف واجب نفسی و واجب غیری رو و فرق میان این دو رو بیان فرمودن، یک بحثی که قبلا هم یک اشاره مختصری در مثلا شاید 30-40 صفحه قبل اونجا هم داشتن، اون بحث رو عنوان می‌کنم. بحث این است که اگر یک واجبی را یقین داریم که نفسیه یا یقین داریم که وجوبش وجوب غیریه، این بحثی نیست. اما اگر یک واجبی شک داریم که آیا وجوب او وجوب نفسیست یا وجوبش وجوب غیریه، اینجا نظر خود مرحوم آخوند این است که ما می توانیم به اصالت الاطلاق در خود هیئت تمسک بکنیم، به این بیان که واجب نفسی برای نفسی بودن نیاز به بیان زائد و نیاز به قرینه اضافی نداره، اما واجب غیری برای غیری بودنش بیان زائد لازم داره. و حالا این که مولا فرموده اکرم زیدن و ما نمیدانیم این وجوب اکرام آیا یک وجوب نفسیه یا غیریه، می فرماین این اصالت الاطلاقی که در خود هیئت واقع شده، هیئت مدلول این صيغه امره، این مدلول این صيغه امر همان وجوبه. خب اینجا چون به نحو مطلق آمده و قرینه‌ای بر غیریت اقامه نشده، این اطلاق اقتضا می کند که این واجب واجب نفسی باشه. این نظریه مرحوم آخوند. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که ما نمی توانیم به اطلاق هیئت تمسک بکنیم و در توضیح فرمایششون فرمودن که این هیئت یک مفادی داره که مفادش قابلیت برای تقیید نداره و چون نسبت بین تقیید و اطلاق نسبت عدم و ملکه است، اگر در یک جایی تقیید محال بود اطلاق هم محال. فرموده است که مفاد هیئت و مفاد صيغه امر دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که بگیم مفاد صيغه و مفاد هیئت همان طلب موجود خارجی در نفس مولاست که که ما از این طلب موجود در نفس مولا تعبیر میکنیم به طلب حقیقی. مولا که آمده به مخاطب و به عبد میگه اکرم زیدن، این مولا در نفسش یک اراده حقیقی و یک طلب حقیقی داره. هم این طلب طلب حقیقیه و هم جزئیه، چون این طلب معین خاصه در این مورده، این طلب طلب جزئی هم هست. احتمال دوم این است که پس احتمال اول این شد بگیم مفاد هیئت همین طلب خارجی جزئیه. احتمال دوم این است که مفاد هیئت مفهوم کلی طلب باشه، طلب کلی. مفهوم طلب یک عنوان کلیه. بگیم این اکرم زیدن مدلول هیئت مفهوم کلی طلبه. اون وقت مرحوم شیخ آمده تقریبا دو تا مقدمه ذکر کرده بر این که این احتمال دوم را ابطال بکنه، و اگر احتمال دوم باطل شد احتمال اول تعین پیدا میکنه. اما اون دو مقدمه‌ای که قرار میدن بر این که اثبات کنن مدلول هیئت مفهوم کلی طلب نیست، میفرماین که در مقدمه اولا ما وقتی به اغلا مراجعه میکنیم، اغلا میان اون فعلی را که متعلق برای امر مولا قرار گرفته متصف میکنن به مطلوبیت. وقتی مولا میفرماید اقیم الصلاة، این خطاب وقتی از مولا صادر شد، اغلا میگویند ما میفهمیم که صلات این عمل برای مولا مطلوبیت داره. اغلا میان این فعل را متصف میکنن به مطلوبیت، از صلات و مطلوبتون. این یک مقدمه. در مقدمه دوم میفرمایند ببینیم که اغلا به چه ملاکی میان این عمل را متصف به مطلوبیت میکنن. آیا اینی که الان صلات متصف به مطلوبیت شده علتش این است که مفهوم کلی طلب بر او بار شده، یا علتش این است که مولا در نفس خودش نسبت به صلات طلب حقیقی و اراده حقیقی داره؟ این اغلایی که میان میگن در اقیم الصلاة، ما میفهمیم که این عمل و این صلاة مطلوبتون للمولا. خب ازشون سوال میکنیم که به نظر شما ملاک مطلوبیت چیه؟ ملاک این که نماز مطلوبتون للمولا، این ملاکش چیه؟ اگر بگید ملاکش این است که این مفهوم کلی طلب بر او بار شده، بیفرمایید خلاف وجدانه. وجدانن اینطور نیست که صلاح چون مفهوم طلب در او بود مترتب شده متصل به مطلوبیت شده. وجدانن وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، علت این که صلاح مصداق برای مطلوبیت هست و متصف به مطلوبیته این است که مولا در نفس خودش یک اراده حقیقی و یک طلب حقیقی داره. در نتیجه با این دو تا مقدمه می‌فرمایند مفاده‌ای مفهوم کلی طلب نیست. حالا که مفهوم کلی نشود، اگر مفاد هیئت یک مفهوم کلی بود، کلی قابلیت تغییر رو داره. کلی رو انسان میتواند بیاد تخصیص بزنه، تغییر بزنه. اما حالایی که میگیم مفاد هیئت و مدلول هیئت این طلب خارجی جزئیه، طلب خارجی جزئی قابلیت برای تغییر نداره. جزئی قابلیت برای این که مقید بشود به یک قیدی نداره. و اگر قید محال شد اطلاق هم محال میشه. پس در نتیجه مرحوم شیخ می‌فرمایند ما نمیتوانیم اینجا که شک میکنیم آیا این واجب واجب نفسی است یا واجب غیری، به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم. اطلاقی وجود نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. حالا این حرف شیخه. یکی از اشکالاتی که بر مرحوم شیخ وارد کردن این است که نه، اگر ما آمدیم مدلول هیئت رو هم جزئی قرار دادیم، قابلیت برای تغییر رو هم داد. این اشکال رو وارد کردیم. منتها حالا این برای که در اینجا مرحوم آخون اشارهی نکردن، یه اشاره اجمالی شاید شده باشه. مرحوم شیخ چون در باب حیات می فرماید هیئت مانند حروف وضعش عامه و موضوع لهش خاصه، خود همین هم یک راهیست برای این که بگیم موضوع له جزئیه و میان میگن جزئی قابلیت تغییر نداره. خب مرحوم آخوند در مقام جواب می فرماید اولا ما در بحث حروف آمدیم اثبات کردیم حیات مانند حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون هم عامه. و این نظریه مشهور که ما بگیم حیات وضعش عامه و موضوع لهش خاص، مرحوم آخوند می‌فرمایند ما مفصلا و با تحقیق این نظریه مشهور رو رد کردیم. بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنن میفرماین که اما اینی که شما آمدید گفتید مفاد هیئت مفهوم طلب نیست، بلکه مفاد هیئت عبارت است از اون طلب خارجی که طلب حقیقیه، ما به شما استاد بزرگوارمون عرض میکنیم که مگر با هیئت امر متکلم انشاء نمیکنه؟ معلومه هیئت امر از امور انشائیه است، یعنی خبر که نیست. وقتی که میگه افعل، مولا در مقام خبر که نیست، در مقام انشاء. حالا اگر بگی مدلول هیئت امر طلب خارجیه، خب طلب خارجی قابلیت انشا نداره. طلب خارجی اون طلبی است که در نفس مولا واقع شده. طلب در نفس مولا یک امر تکوینیه و دارای علل و اسباب خاصه. اون میل و اون شوق و اون تصور و اون رغبت مبادی هستن و از علل به وجود آمدن این طلب خارجی نفسانی هست. طلب خارجی امر تکوینیه. امر تکوینی قابلیت برای انشاء را نداره. بله می‌فرمایند این امر تکوینی و این طلب خارجی سبب می‌شود برای انشاء. خب در مرحوم آخوند می‌فرمایند که حالا پس این فرمایش استاد ما که بگیم مدلول هیئت و مفاد هیئت طلب خارجیه با این بیان کنار گذاشته میشه. بعد میان سراغ اون فرمایش دیگر شیخ. شیخ فرمود که ما وقتی به عقلا مراجعه کنیم عقلا میگوین در اقیم الصلات این فعل متصف به مطلوبیت میشه. این فعل متصف میشود به مطلوبیت. مرحوم آخوند می‌فرماید ما این حرف رو قبول داریم، اما ما یه حرف دیگری هم داریم که این فرمایش شما با اون حرف ما منافاتی نداره. می‌فرماید شما آمدید به طور کلی طلب رو دو قسمت کردید، یک طلب خارجی ذهنی و یک مفهوم طلب. مرحوم شیخ و همچنین قبل از شیخ همه اصولیین میگفتن آقا ما یک مفهوم طلب داریم، از طلب مثل الرجل، یه مفهوم کلی. این طلبهایی که افراد دارن در نفس خودشون هر کدام مصداقی از اون طلب کلی هست. همانطور که زید و عمر و بکر مصداقی از مفهوم کلی انسانن، طلبی که این انسان داره برای آب، طلبی که انسان دیگر داره برای علم، طلبی که انسان سوم داره برای غذا، این طلبهای نفسانی خارجی مصداق برای اون طلب کلی هم، مصداق برای اون مفهوم کلی طلب. اسم این طلب های خارجی رو میذاریم طلب ذهنی، اون مفهوم طلب هم یک مفهوم کلی طلب. خارج در اینجا نه در مقابل ذهنه، خارج یعنی وجود واقعی داره و الا مفهوم طلب هم یک جایگاه ذهنی داره. شما الان در ذهن خودتون تصور میکنید طلب رو. این تصور طلب تصور مفهوم کلی طلب. مراد از اینکه میگیم خارجی یعنی در خارج وجود داره. وقتی یک مولای آب طلب میکنه در درون خودش اراده حقیقیه و اراده نفسانیه نسبت به آب داره. خب مرحوم شیخ بیشتر از این دو نوع طلب که یکی مفهوم کلی طلب یکی هم مصداق طلب در ذهنشون نبود. مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما یک شق سومی هم داره. ما یک طلبی داریم به نام طلب انشایی. می‌فرماید که شما وقتی که آمدید گفتید اکرم،
با این کلامتون انشاء می کنید مفهوم طلب را. پس در نتیجه ما سه جور طلب داریم: یک طلب نفسانی جزئی داریم، یک مفهوم کلی طلب داریم. این مفهوم کلی طلب همین است که شما طلب را تصور میکنید، مثل اینکه شما تصور میکنید مفهوم انسان را، تصور میکنید مفهوم طلب را. حالا اگر این مفهوم در قالب یک لفظی انشاء شد میشه طلب انشایی، مثل اینکه در باب ملکیت یه وقت هست که شما مفهوم ملکیت را تصور میکنید ملکیت، اما یه وقتی هست که همین مفهوم ملکیت را در قالب یک لفظی به نام بیتو و اشتریتو انشا میکنید. مرحوم آخو میفرمان چطور در ملکیت ما یک مفهوم کلی ملکیت داریم، یک ملکیت انشائیه داریم، در ما نحنفی غیر از اون طلب جزئی یک مفهوم کلی طلب داریم و اون عبارت از همون تصور این مفهوم، و یک طلب انشائی داریم. اگر همین مفهوم طلب را ما آوردیم در قالب لفظ انشاء کردیم، این می شود طلب انشائی. البته در جای خودش باز اصولیین گفتن بعضی از مفاهیم مثل مفهوم انسان قابلیت انشاء رو نداره، اما بعضی از مفاهیم مثل مفهوم طلب، مثل مفهوم اراده، اینها قابلیت انشاء را داره. حالا چیه ملاک برای انشاء؟ اونم یه بحث خیلی مفصلی داره. مرحوم آخوند خلاصه فرمایشش به شیخ این است که به نظر ما مدلول هیئت نه اون طلب خارجیه، نه مفهوم کلی طلبه. به نظر ما عرض می کنم که مدلول هیئت طلب انشائی، و می فرمان طلب انشائی قابلیت برای تغییر داره. اگر اون طلب خارجی، یعنی اون طلب جزئی، اگر او قابلیت برای انشاء رو نداره، دلیل بر این نمیشه که بس بگیم طلب انشائی هم قابلیت برای تغییر نداره. طلب جزئی قابلیت تغییر نداره، اما این طلب انشائی قابلیت تغییر رو داره. این خلاصه فرمایش آخوند در جواب شیخ. ثم انه لا اشکال، اشکالی نیست فی ما اذا علم به احد القسمین، احد القسمه نفسی و غیری، اونجایی که بدونیم این واجب نفسی یا غیری بحثی است. و اما اذا شب کرد فی واجب انهو نفسیون او غیریون، در یه واجب اگر شک کردیم این واجب واجب نفسی است یا غیری، فتحقیق ان الهیئت هیئت و امکانت موضوعتا لما یا امهما، ولو این که وضع شده برای اون چه که شامل هر دو میشه. بالاخره هیئت افعل اگه در واجب نفسی استعمال بشه استعمالش حقیقی، اگر در واجب غیری هم استعمال بشه استعمالش حقیقیه. هیچ کس نیامده بگه اگر هیئت افعل را در واجب غیری استعمال کردیم استعمالش مجازیه، وضع شده برای اونجایی که شامل این دوتا بشه. الا ان اطلاقها یقتضی کونه نفسیا، الا اینکه اطلاق هیئت اقتضا میکند که این واجب واجب نفسی باشه. یعنی از اصالت الاطلاق ما
ما نفسیت رو استفاده میکنیم. چرا؟ فَإِنَّهُ لُوْكَانَ شَرْطًا لِغَيْرِ، اگر این واجب شرط برای غیر خودش باشه، که اگر شرط باشه میشه واجب غیری، لَوَجَبَ تَنْبِيهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ الْحَكِيمِ، بر متکلم حکیم تنبیه بر اینکه این واجب غیریه لازمه. پس آخون بخواد بفهمد واجب نفسی نیاز به بیان نداره، اما واجب غیری بودن نیاز به بیان داره. اگر قرینه ای نیامد، اصالت الاطلاق میگه این واجب واجب نفسی. نه رد کردن اون رو، نه اون اشکال پیش آمد، نه نه دقت کنید، اون اشکالی بود که مرحوم آخوند جواب دادن. طبق اون تعریفی که ما اول برای واجب نفسی و غیری گفتیم و مشهور هم آمدن گفتن که ما امر لنفسه و ما امر لعجل الغیر، فرمان طبق این تعریف جل واجبات میشه واجب غیری، در حالی که نمیتونیم ما ملتزم به این مطلب بشیم. لذا مرحوم آخوند یه راهی رو طی کردن که دیگه اون اشکال پیش نیاد، اشکال رو نپذیرفت. و اما ماقی قائل شیخ انصاری، شیخ چی فرموده؟ من انه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهیئت، وجهی برای استناد به اطلاق هیئت نیست. شیخ فرموده ما اصالت الاطلاق رو در هیئت نمیتونیم جاری کنیم، برای اینکه هیئت مدلولش اصلا اطلاق درش معنا نداره. لدفع شکل مذکور، چرا لا وجه؟ بعد کون مقادها الافراد التي لا يعقل فيها التغيير، مقاد هیئت افراد و مصادیقی است که تغییر در اونها معقول است. شیخ فرمود مفاد هیئت همین طلب نفسانی حقیقی در نفس مولاست. نعم لوکان مفاد الامر، اگر مفاد امر مفهوم کلی طلب باشه، خب مفهوم کلی طلب قابلیت تغییر داره. صح القول بالاطلاق، هر جا تغییر ممکن شد اطلاقا امکان داره. لکنه، یعنی لکن این قول به مراحل من الواقع، یعنی بعید عن الواقع به مراحل، این قول خیلی دور از واقعه، این کنایه است به مراحل من الواقع کنایه. چرا؟ دو تا مقدمه میچینم برای این که بگن مفاد هیئت مفهوم کلی طلب نیست. مقدمه اولا، اذ لا شک فی اتصاف الفعل، فعل همین عمله، همین صلات، این متصف می شود به مطلوبیت به طلب، طلبی که استفاده از امر می شود. یعنی وقتی مولا گفت اقیم الصلات، ما بلا فاصله می فهمیم صلات مطلوبیت داره برای مولا. اینه مقدمه. ولا یعقل مقدمه دومه. بگیم ملاک مطلوبیت چیه؟ آیا ملاک مطلوبیت این است که این هیئت امر برای مفهوم کلی طلب وضع شده؟ ولا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیت، لا یعقل به واسطت مفهوم طلب، به واسطه مفهوم طلب معقول نیست. فَإِنَّ الْفِعْلَ يَسِيرُ مُرَادًا به واسطت تعلق واقع الاراده، فعل وجدانن مراد و مطلوب است به واسطه تعلق واقع اراده، یعنی اراده واقعی، اونی که در نفس مولاست و حقیقت اراده، لا به واسطه مفهوم الاراده. خب قبلا شما خوندید طلب و اراده اتحاد دارن و ذالک بعضهم لا یعتریه ریبون، این مطلب
که ملاک در اتصاف عمل به مطلوبیت این است که مولا در نفسش اراده جدی داره، این مطلب روشن است که هیچ شکی و ریبی عارض نمیشه او را. و اما ماگین ففیه مرحوم آخون میفرمن این مفادل هیئه کما مرت الاشارت و الی قبلا در بحث حروف ما گفتیم مفاد هیئت راد نیست و گفتیم مفهوم طلبه کما عرفت تحقیق حوفی وضع حروف ولا یکاد و یکون و فرد و طلب الحقیقی. این لا یکاد و یکون و اسم یکون و مفاد هیئت، مفاد هیئت طلب حقیقی نیست. این کلمه فرد رو هم که اینجا آوردن این زائده، نیازی نبود این رو بگن. ولا یکاد و یکون و مفاد هیئت طلب الحقیقی، مفاد هیئت طلب حقیقی نیست که شیخ ما فرمود. طلب حقیقی چیه؟ والذی یکون بالحمل شای طلبا، اونی که به حمل ثنایی طلبه. الان اینی که مولا در نفسش اراده آب خوردن و طلب آب داره، این طلب در نفس مولا طلبون حمل مفهوم بر چیه؟ بر مصداق. یعنی این طلب در نفس مولا به حمل شایع ثنایی طلب. خب و الا، و الا یعنی اگر مفاد هیئت بخواد این طلب حقیقی باشه، لما صح انشاء عروبه ها، انشاء این طلب حقیقی به ها به این هیئت صحیح نیست. چرا؟ ضرورت انه، یعنی این طلب حقیقی از صفات خارجیه ناشی از اسباب خواسته. یعنی این طلب حقیقی یه امر تکوینیه، و وقتی یه امر تکوینی شد، هر امر تکوینی یک علت خاص خودش رو داره. این رو دیگه نمیشه انشاء کرد، کما این که انسان خارجی رو که نمیشه با لفظ انشاء کرد. بعضی از مفاهیم هستن مثل مفهوم ملکیت، زوجیت، طلاق و همچنین مفهوم طلب، مفهوم اراده، اینا قابلیت انشاء داره. نه امرو و ما یکونو هوت سبب لانشائه، هوت یعنی طلب حقیقی سبب برای انشاء طلب هست. کما یکونو غیرو احیانا، غیر طلب حقیقی مثل اوامر امتحانیه، اونجایی که مولا طلب حقیقی نداره امتحانا میاد یک امری میکنه. خب بعد میان سراغ اون قسمت فرمایش شیخ که شیخ فرمود فعل متصل به مطلوبیت میشه به واسطه وجود اون اراده نفسانیه. میفرمان باشه و اتصاف الفعل به مطلوبیت الواقعیه و الارادت الحقیقیه، باز بذاری کنار عبارت لا ینافی اتصافه به طلب الانشای ایدن، اتصاف فعل به مطلوبیت و اراده حقیقیه منافات ندارد با اتصاف این شی به طلب انشایی ایدن. یعنی همانطوری که این نماز طلب حقیقی داره، طلب انشایی هم داره. همانطوری که مولا تا قبل از اینکه امر بکنه به نماز، در درون خودش نسبت به این نماز طلب حقیقی فقط داشت. بعد از آنی که مولا آمد امر کرد به نماز، نماز علاوه بر اینکه طلب حقیقی داره، طلب انشایی هم داره. حالا این اراده حقیقی چیه؟ این اراده حقیقی که داییه به ایقاع طلب اون شعر دعوت می کند که اون طلب کند فعل را، و انشا کند اراده فعل را بحثن نه و مطلوب الحقیقی، یعنی با انشا تحریک کند به سوی مطلوب حقیقی و تحریکن الى مراد الواقعی. خب پس اتصاف فعل به مطلوبیت منافات با اتصاف به طلب انشایی نداره، بل وجود الانشایی لکل شیء. دقت کنید این بحث رو مفصلش رو در اوائل بحث عوامل مرحوم آخوند بیان کردند و اونجا هم گذشت و اونجا هم عرض کرد مرحوم آخوند میخوان بفرماید غیر از چهار قسم وجودی که فلاسفه گفتن داریم، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود کتبی، وجود لفظی، مرحوم آخوند میخوان بگه یه قسم پنجمی داریم از وجود به نام وجود انشائی. وجود انشائی برای هر شیء لیس الا قصد و حصول مفهومی به لحظه. قصد کنیم حصول مفهوم اون شیء را با لفظ اون شیء. حالا کان هناک طلب حقیقی اولا میکن، میخواد طلب حقیقی باشه میخواد نباشه، یعنی اینجایی که من میگم افعل این دو صورت داره، اینجا طلب انشائی هست اما اهم از این است که در دل منم طلب حقیقی باشد یا نباشه. بل کان انشائه، این بل مربوط به اون لم یکونه، اونجایی که طلب حقیقی نیست انشا به سبب آخر. از خلاصه این شد شیخ میفرماید، مرحوم آخوند میفرماید ما با حیفا سیغه افعل مفهوم کلی طلب را انشاء میکنه. بعد میفرماید علت این که استاد ما به اشتباه افتاده شرط بین مصداق و مفهومه. این طلبی که هر فردی در درونش داره مصداقیست از اون طلب کلی، به جای این که اون طلب کلی را مدلول برای هیئت امر قرار بده مرحوم شیخ آمده مصادیق رو مدلول قرار داده. ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف و تعبیر، این که متعارف است تعبیر از مفاد صیغه به طلب مطلق. بگه ما افعل یعنی چه؟ یعنی طلب. فتوهم منه، توهم شده از این تعبیر که ان مفاد صیغه یکون طلب حقیقی، یا مفاد صیغه طلب حقیقیه، یصدق علیه طلب، بر این طلب حقیقی طلب صدق میکند به هم به شالی. و لأمری انه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق، این از باب اشتباه مفهوم به مصداقه. فطلب مفهوم همون کلی طلبه، مصداق اون طلب جزئی نفسانی. و طلب الحقیقی اذا لم یکن قابلا للتعیین، اگر طلب حقیقی قابل تعیین نباشه، الا یقتضی ان لا یکون مفاد الهیئه قابلا له، نسخه همه اینطور داره بله، لا یقتضی ان لا یکون مفاد الهیئه قابلا له، اگر طلب حقیقی قابلیت تعیین نداره اقتضا نمی کند که مفاد هیئت هم قابلیت نداشته باشه. و این تعارفه، ولی اون که متعارف است تسمیه مفاد هیئت، تسمیته یعنی تسمیه مفاد به طلبه ایزن، یعنی هم ایزن همونطوری که ما طلب خارجی رو میگیم طلب، مفاد هیئت هم میگیم طلب. خب بگیم آقا پس چرا شما آخون که میگید مفاد هیئت طلب انشائیه، دیگران قید انشائی رو نیاوردن، گفتن مفاد هیئت طلبه و عدم و تقییدهی بر انشائی لوضوح ارادت خصوصه، چون خصوص طلب انشائی اراده میشود این رو دیگه قید نکردن. و ان طلب الحقیقی لا یکاد و ینشأ به ها، طلب حقیقی انشا نمیشود به هیئت کمالایه. فنقده ذالک صحت و تقیید مفاد صیغه به شرط، حالا که ما گفتیم مفاد هیئت همون مفهوم طلبه، منتها مفهوم طلب دو جور داریم، یه مفهوم طلبی که من میشونم تصور میکنم، یه مفهوم طلبی که با لفظ چه میکنم؟ انشاء میکنم. این قابلیت تغییر داره. کما مر ها هنا، ها هنا یعنی این که عرض میشود که در بحث واجب مطلق و مشروط که اونجا مرحوم آخون با شیخ دعواشون شد و شیخ فرمود که هیئت نمیتونه مقید به شرط باشه، آخون فرمود نه هیئت میتونه. کما مر و بعض الکلام و قد تقدم در مسئله اتحاد طلب و ارائه ما یجد المقام هازا اضافانه هنا که اطلاقون هازا، یعنی اینی که ما در دوران بین نفسی و غیری تمسک به اصالت الاطلاق می کنیم در صورتیست که اطلاقی باشه، یعنی مقدمات حکمت به خوبی جاری بشه. اما اذا لم یکن، حالا اگر ما اصالت الاطلاق نداشتیم، ببینیم که از نظر اصل عملی چه باید بکنیم؟ فلا بد من الاتیان به. مرحوم آخون دقت کنید اینجا، مرحوم آخون می‌فرمایند که اگر ما اصالت الاطلاق را کنار گذاشتیم و رفتیم سراغ اصول عملیه، دو صورت داره. یک صورت نتیجهش اشتغاله، یک صورت نتیجهش براهد. خوب دقت بفرمایید، ما الان بحثمون این است که نمیدانیم وضوع مثلا آیا واجب نفسی یا واجب غیره. اگر اصالت الاطلاق پیاده بشه میشه واجب نفسی، اگر اصالت الاطلاق پیاده نشه ببینیم اصل عملی چی جاری میشه. اینجا دو صورت میکنن. یک صورت میفرماین شما که شک میکنید نفسی یا غیری، اگر تکلیف به اون غیر فعلیت داشته باشه، یعنی ما یه تکلیفی به نماز داریم نمیدانیم وضوع آیا واجب غیری برای نماز یا نه، میفرماید اگر تکلیف به نماز فعلیت داشته باشه اصالت الاشتغال میگه تو باید وضوع رو انجام بدی، ولو این که به چه عنوان انجام بدی معلوم نیست، آیا به عنوان نفسی انجام بدی یا به عنوان غیری، اما اصالت الاشتغال میگه باید انجام بدی. صورت دوم این است که اون تکلیفی که این وضوع الان شک داریم مقدمه برای او هست، اون تکلیف به صلات فعلیت نداره. مثلا قبل از آنی که وقت داخل بشه که نماز تکلیف به نماز فعلیت نداره، اگر چنین چیزی رو ما شک کردیم، اینجا مرحوم آخون می‌فرماید اینجا در حقیقت شک ما برمیگرده به اصل وجوب وضوع و شک ما برمیگرده به شک در اصل تکلیف و در شک در اصل تکلیف چی جاری می‌شود؟ براءت جاری میشه. فلا بد من الاتیان به، به یعنی این مشکوکی که نمیدونیم نفسی یا غیری، باید بیاریم فی ما اذا کان تکلیفو به محتمل کون شرطن لح، تکلیف به اون چیزی که اون صلاتی که احتمال داده شده که کونهو، یعنی کون این مشکوک که وضوع هست شرط برای او هست، اگر تکلیف به اون صلات فعلی باشه، اگر فعلی باشه ما وضوع رو حتما باید بیاریم. چرا؟ چون وضوع اگه واجب نفسی باشه که باید آورد، اگر هم واجب غیری باشه وقتی که صلات تکلیفش فعلیت داره این را هم باید آورد. للعلم به وجوبهی فعلا، علم داریم به وجوب این عمل فعلا، فعلا یعنی چه نفسی باشه چه غیری باشه واجبه. و این لم یعلم جهت وجوبه، ولی این که نمیدونیم که آیا جهت وجوب نفسی بودن یا غیری بودنش برای ما معلوم نیست. و الا، و الا یعنی و این لم یکن تکلیفو
به محتوم لکونه شرطن له فعلی یا
اگر تکلیف به اون چیزی که احتمال میدیم وضوع شرط برای او باشه فعلی نباشه مثل صلات قبل از وقت یا فرض کنید حالا مثلا ما نمیدونیم برای دست زدن به مثلا ارزش قرآن آیا وضوع واجب دیلی برای او هست یا نه خب حالا دست زدن به قرآن اصلا تکلیف نسبت به او فعلیت نداره اینجا لسیرور فلا یعنی دیگه آوردن وضوع لازم نیست لسیرورت شک فیه بدلی جمع شک میشه شک بدلی یعنی شک که در حصل تکلیف میشود شک ابتدایی میشود و راحت باید جاری میشود تمام لایحقار عرض میکنم خدمت آقایون که به حمدالله به دنبال این پیگیری هایی که برای امتحانات شد به ما خبر دادن که تقریبا تمام کاراش رو انجام دادن که در کفایه جلد یک حتی در همین امسال از اول کتاب تا اول نواهی فقط امتحان میکنن در مکاسب از دی تا اول حضوری امتحان میکنن در کفایه جلد دو از اول کفایه تا اول استصحاب امتحان میکنن تا سال آینده که یه مقدار این پایه ها رو تغییر بدن این او رو هم باز قرار شده درست بکنن علایانه امسال قرار شده که طوری تنظیم بکنن که به اون مقداری که به صورت متعارف یک سال خونده میشه به همون مقدار امتحان بکنن کفایه حال شما این روزها که ما داریم این مقدار سریع میکنیم خودمونم خیلی از این دست گفتن راضی نیستیم اما حالا دیگه چاره‌ای نیست کفایه بسیار متن دقیقیه و محور برای مباحث خارج اصول هست و باید خیلی دقیقا بخونید انشاءالله حالا بعدم اون مقداری که بعدم باقی میمونه حتما باید خونده بشه علاوه بر برنامه امتحانات به حمدالله تنظیم شده و صلی الله